أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين.
ما از این جلسه محور بحث رو در شناخت غرب و ماهیت غرب و ابعاد رویکردش در غرب جدید به مباحث استراتژیک می‌کشیم و در انتها مجدداً برمی‌گردیم سراغ ماهیات فلسفی و جامعه شناختی غرب. هر اندیشه‌ای وقتی به مرحله ظهور و بروز برسه یقیناً جنبه تهاجمی پیدا می‌کنه. مسیحیت، یهودیت یا خود اسلام حتی وقتی به مرحله عینیت رسید صورت تهاجمی پیدا کرد و مرزهایی رو در نوردید. هر قدر قدرت این اندیشه بالاتر باشه طبیعتا سرعت پیمایش عرصه جغرافیاییش بیشتر خواهد بود، یعنی مسلط‌تر میشه بر پیرامون خودش. امروز اندیشه غالب بشری اندیشه غربی، یعنی در واقع تفکر غربی و اون مجموعه ایسم‌هایی که چرارن میشنویم، اینها زمینه برتری طلبی و استیلاجویی رو فراهم کرده. مفهوم هژمونی یا استیلا طلبی، تفوق طلبی و برتری جویی مفهومی است که متأثر از یک اندیشه است. وقتی یک اندیشه صورت تهاجمی پیدا کرد یقیناً زمینه برتریش نسبت به سایر حوزه‌های تمدن خودش رو نشون خواهد داد. به طور عمده تا زمانی که یک مبنای اندیشه ای توجیه نکنه یک اعمال در واقع سخت افزاری رو، ما نمیتونیم صورت هجومی و اصطلاع طلبی یک نوع تفکر و نهله رو در نظر بگیریم و ارزیابی کنیم. امروز هم در تبیین اینکه غرب چرا چنین رویکردی پیدا کرده و مکانیزم تمدنیش رو بخوام تبیین کنیم، بایستی از نوع تسلطش و سلطش نام ببریم. من این رو تبیین میکنم و گزاره های کلیش رو در 350 سال گذشته فهرستوار تبیین میکنیم. امروز به اضافه این که روی کرده به بیرون از حوزه تمدن غرب رو برمیشمونیم که بتونیم جلسات بعد به محورهای اصلی مباحث ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک حوزه تمدن غرب بپردازیم. هژمونی یا استیلا طلبی یک گزاره کلیدی داره که این گزاره کلیدیش اصطلاح ساکن بحث تفوق اندیشه است، تفوق نوع فکر و در واقع نهله فکری است که این رو برمی‌سازه. دوستان حتما همواره با خودشون احساس کردن چرا اینقدر با این حجم از در واقع توان اقتصادی، مادی و تکنولوژیکش این قابلیت رو داره که بر دیگران مسلط بشه. این تسلط ریشش در نهله فکری غربه، اما به هر جهت ابزاری رو برمی‌تابه. همیشه فکر می‌کنیم که چرا اجداد ما این کارو نکردن. ما مشخصا در مقطع تاریخ 500 سال گذشته ما فقط نادر رو داریم که یک همچین کاری کرد، یعنی اندیشه رو برتافت و روی کرده رو بیرون از مرزها پیدا کرد و خب میدونید هند رو تفسیر کرد، احساس کرد که استراتژی سرزمینی پاسخگو نیست، بایستی برای اینکه در واقع رویکرد افراطی به کشور گشایی داشته باشه، نادر در یک مقطع به خصوصی به سمت استراتژی دریایی رو میاره و خب عمرش کفاف نمیده. اولین بار تلاش میکنه که به سمت دریاها بره. اگر نادر موفق شده بود، یعنی قطعا عمرش کفاف داده بود که نیروی دریایی گسترده ایجاد میکرد مجددن، یعنی ایران اولین کشور بودی که در دنیا دارای نیروی دریایی بوده، اگر مجددن نادر توان پیدا میکرد برای ایجاد یک نیروی دریایی، یقینا این نادر شاه بود که فرض کنید مثلا میرفت سراغ آفریقا، میرفت سراغ استرالیا، میرفت سراغ این کشورها. ولی میبینیم که غیر از نادر و یک استثناء محدودی در مقطع قاجاریه که ایران تا گرجستان رفت و بسیار بد عمل کرد و در تفلیس مرکز گرجستان فعلی کشتار عظیم ایرانی ها را انداختن، به ندرت میبینید روی کرده به حمله به دینون باشه. این نشان دهنده اون نهله فکری مردم ماست، چون که متأثر از تفکری که دارن کشورگشایی رو بر نمیتافتن. این نهله فکری، این حوزه فکری این رو بر نمیتافته که لازم باشه ما به سمت خارج از مرزها بریم. اون خلوص و صمیمیت و صفایی که دین به این روحیه تمدنی اضافه کرده بود مانع از این مسئله میشد. اما یک بار تمدنی که در واقع در طول تاریخ خونریزترین تمدن جهان محسوب میشه تمدن بعد، میبینیم که صورت تهاجمش یک بار در دنیا بیشتر میشه و به شکل بی سابقه روانه میشه در دریاها و از طریق دریاها سعی میکنه جاهای دیگر رو بگیره. ما اختلاف ساکن در غرب طوفان رو داریم، نهر دومشون به طور عمده جهانگردها و تمدن نوردها رو داریم و در نهر سوم استراتژیست های غرب با این موضوعی که دیگه کاری نداریم. هر کدومشون یک نوع نهجه فکری رو مطرح کردن، به بعضیش به صورت اجمال اشاره کردیم. اما اونی که مبتنی بر اندیشه‌ای که اینجا متصاعد میشد را افتادن و سعی کردن دنیا رو ببینن و ابعادش رو تبیین کنن در اینجا مطرح میشه. شما به سرعت به چهار نفر به ذهنتون خطور میکنن. اولیش مارکو پولو رنیزی، یک ایتالیایی که در واقع تونس ردیف اولین نفر محسوب میشه، مارجولان که اثر تمدنیش محدود بود، یک پرتغالی به نام واسکو دو گاما و آخرین نفر هم که بسیار معروف هست کریستوف کولوم. خب درست زمانی که رنه دکارت داشت مباحث خودش رو در هومانیسم مطرح میکرد، پس از اون یک چهره همزمان پیدا میشه که کریستوف کولوم هست و در واقع این حرکت تمدنی رو آغاز میکنه. ما به طور عمده این سه نفر رو تمدن نورد دریایی داریم و این یکی رو استثناءً در واقع تمدن نورد زمین. حوزه تمدنی غرب محدود بود به جایی به نام اروپا. اروپا یک شبه جزیره که بیشتر نیست که به نسبت محدوده آسیا رو در بر میگرفت، محدوده آفریقا رو در بر میگرفت، حوزه فهمی جهان. اینها لزوماً یک نفرشون به سمت شرق حرکت کرد که مارکو پولو ونیزی بود، یعنی از ایتالیا به سمت شرق آمد، از ایران عبور کرد تا چین رفت. اما ماجلان دنبال دور زدن زمین بود، واسکو دو گاما از کشور پرتغال که در حوزه اروپا هست یک حرکت کلیدی رو صورت داد، اونم این بود که دماغه امید نیک رو دور زد و به منطقه ما اومد. اینجایی که امروز آفریقای جنوبی مینامی در پایینش نقطه داره به نام دماغه امید نیک. دور زدن آفریقا و دسترسی به اقیانوس هند و به خصوص رسیدن به منطقه هند و سپس ایران زمینه ورود استعمار بود. ما میگیم اندیشه مدرن غربی، مدرنیته از طریق کیا وارد سرزمین ما شد، این رو تعبیر میکنیم. اما صرف نظر از کسانی که این نهله فکری رو ترجمه کردن آوردن، ما با چهره‌های مواجه هستیم که در واقع زمینه این حضور رو فراهم کردن، زمینه حضور فیزیکی قلب. این چهره کسی نبود جز واسکو دو گاما. به عنوان یک پرتغالی حتی از این ملت‌های افرادی رو روانه کردن ببینن بیرون چه خبره، یعنی بیرون از این حوزه تمدنی. ظرفیت این حوزه تمدنی محدود بود، یعنی حوزه تمدنی دیگه در واقع در انتهای مقطع قرون وسطا به یک بنبست رسیده بود از نظر منابع، از نظر وضعیت قدرت و تعامل قدرت پرتغال با اسپانیا، اسپانیا با فرانسه، وقت پروس یا همون جایی که امروز آلمان نامیده میشه و حوزه انگلیس، یک شرایطی رو ایجاد کرده بود که هر کی سعی می‌کرد شرایط بهتری رو ایجاد کنه. اصطلاحی وجود داره به نام فضای حیاتی. این فضای حیاتی همون چیزیه که کرارن شما از زبان صدام می‌شنوید، از زبان هیتلر شنیده می‌شد
جاشون اصطلاحا تنگه، میخوان اینو بده جاشون رو بازتر کنن. اگر ملتی فضای حیاتیش محدود بود لزوما دست حرکت‌های کشورگشایانه میزنه. برای کشورگشایی کشورابول میفرستن، کشورابولاشون اینها بودن که واسکو دو گاما کلیدی ترین حرکت رو در اون مقطع انجام داد و دماغه امید نیک رو دور زد. اینجا آمدن، اگر احیانا یک بار سمت استان هرمزگان رفتید و تونستید موفق شدید به جزیره هرمز برید، حتما قلعه پرتغالی ها رو اونجا ببینید. یک آدمی پس از واسکو دو گاما آمد به نام آلبوکرک. این آلبوکرک قلعه رو در اوج جزیره هرمز درست کرده که مدت ها درست زمان مرحوم ملا صدرای شیرازی به این منطقه نفوذ کردند و در اینجا قلعه رو ساختن. درست جزیره هرمز در مصب ورودی تنگه هرمز روبروی شهر بندرعباس با یک فاصله 7-8 کیلومتری، از اونجا تنگه رو کنترل می‌کردن و بعد از فتوایی داده شد همون توسط علمای زمان ملا صدرا و اونجا افرادی جنگیدن. در جزیره قشم هم امروز از یک شخصیت تاریخی و مذهبی نام می‌برن به نام امام قلی که اونجا مجسمه‌اش هم هست. اون فرد با اینها جنگید و اینها رو بیرون کرد. نکته مهم اینه که آقای واسکو دو گاما با این کشفی که صورت داد، ارزش این کشف رو از کشف قطب شمال و جنوب بالاتر می‌دونن، چون زمینه حضور استعمار کلاسیک، استعمار سنتی به سمت این مناطق فراهم شد. یعنی اگر بعدا ما می‌شنویم کشور انگلیس را می‌افته میاد و هند شرقی، کمپانی هند شرقی یا مجموعه کشور هند منطقه خود ما و منطقه شبه جزیره عربستان رو استعمار میکنه یا کلن آفریقا رو به زیر چکم خودشون در میارن، حتی از کشف معروف آقای واسکو دو گاما، پس تأثیر افرادی مثل واسکو دو گاما به هیچ وجه از تأثیر افرادی مثل ارسطو، افلاطون یا حتی دکارت و کانت و هگل و دیگران کمتر نیست، بلکه به مراتب در بعضی از موارد بیشتر هم هست. یعنی در واقع حلقه مکمل کار فیلسوفان کار این تمدن نورد هاست. ما هم نمونهش رو داریم، اسلام رو در واقع میبینیم که پیامبر جلیل القدرمون میارن، ولی یک کسی مثل طارق زمینه در واقع حضور اسلام رو به صورت فیزیکی در جایی مثل اندلس فراهم میکنه. هنوز هم تنگه معروف جبل و طارق به اسم ایشون هست. همین دیروز هم درگیری بین اسپانیا و کشور مراکش در سر جزایر قناری در اقیانوس اطلس و همچنین وضعیت تنگه هرمز رخ داد که سازمان ملل موضع گیری کرد. بله دیروز هم دیروز درگیری. اینه که هنوز هم در واقع شما میبینید بعد از 1300-1400 سال نقش شخصی مثل طارق که یک سردار نظامی بود در گشایش چنین حوزه هایی و در بست اون تفکر مؤثر بوده. اینجا هم واسکو دو گاما عمل کردش در اینکه اون اندیشه رو ببرن و در جای دیگه مبتنی بر اون هژمونی که مد نظر داشتن بر دیگران استیلا پیدا کنن، لازم بود یک ایثاری صورت بده و خودش رو به آب و آتش بزنه تا یک کشفی صورت بده. از دور زدن تمام امید نیک برای اولین بار و کشف دوباره خودشون اقیانوس هند یکی از ارزش های کارکردی واسکو دو گاما. در خصوص کریستوف کلمب هم که خودتون اطلاع دقیق دارید، عنایت دارن دوستان که کریستوف کلمب با ملکه اسپانیا در واقع قراردادی رو امضا کرد و طرحی رو داد به این معنا که ما اگر به سمت غرب بریم، چون تازه معروف معلوم شده بود که زمین کروی، اگر به سمت غرب بریم کره زمین رو دور میزنیم. شنیده بودن پس از رفتن واسکو دو گاما و دیگران که جایی به نام هند وجود دارد و این هند برای یافتنش لزوماً بایستی ما زودتر از دیگران از اون سمت بریم و به منابع اونجا دسترسی پیدا کنیم. خب طبیعتاً اشتباهش غلط بود، چون این مستقیماً که میومد میخورد به جایی به نام قاره آمریکا، یعنی آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی. کرده که سوکولوف سر از همین منطقه کارائیب کرده بود، جایی که کشور کوبا هست، دومینیکن، هایتی و دیگران. اما علی حاله نقش کسی مثل کریستوف کلمب در کشف قاره جدید یعنی قاره امریکا نقش بسیار حیاتی است و من شرارت اعلام کردم که به هیچ وجه این مسئله پذیرفته نیست که ما تصور کنیم صرف به این که اینها پس از قرون وسطا
دین رو کنار گذاشتن یا به سنت هاشون پشت پا زدن یا اندیشه در واقع نوعی رو آوردن، صرف اون اندیشه ما باید بپذیره که غرب رشد کرده. بلکه مثال عمومی میزنیم، در جزیره انگلیس که یک جزیره بسیار کوچکی، در جزیره انگلیس تصور کنید الان 70 میلیون نفر دارید از نژاد آنگلو ساکسون زندگی میکنن. اگر فقط کشور آمریکا رو برآورد کنیم 270 میلیون جمعیت داره، از این 270 میلیون نفر بیش از 200 میلیون نفرشون آنگلو ساکسونن، یعنی از نژاد انگلیسی ها هستن. کشور کانادا 25-6 میلیون نفر جمعیت داره، نصفشون آنگلو ساکسونن، یعنی حدود 10-12 میلیون. قاره پنجم، قاره استرالیا یا قاره اقیانوسیه هم به همین نسبت تقریبا حدود 24 میلیون نفر جمعیت داره که بخش قابل توجهشون حدود 20 میلیون نفرشون آنگلو ساکسونن. نیوزیلند 3.5 میلیون نفر جمعیت داره، اون هم به همین نسبت. تصور کنید همه این آنگلو ساکسون ها قراره تو انگلیس امروز زندگی کنن، یعنی در 300 سال گذشته اتفاقی که میخواد بیفته اینه که این جمعیتی که الان من برشمردم حدود 250 میلیون نفر شد برجم، اینها اگه قرار بود در انگلیس امروز زندگی کنن، نه انگلیس منابع زیرزمینی داره، به عنوان کشور جزیره ای اونجا محصور میشدن، باید خودشون همدیگر رو میخوردن. ولی وقتی فضای حیاتی نژاد آنگلوساکسون جای محدودی داشتن، به دریاها ریختن، دزدی دریایی، بردهداری از آفریقا و یغمای ثروت دیگران موضوعیت پیدا کرد، می‌بینید متأثر از این مسئله روز به روز قدرتشون دست پیدا کرد. لذا اگر دو تا چارتا صورت بدید، این 235 میلیون جمعیتی که امروز در دنیا بیرون از خاک انگلیس زندگی می‌کنن ولی نژادشون انگلوساکسون، پوستشون سفید، چشماشون آبی و موهاشون هم بلنده، این طیف از جمعیت رو در واقع باید بدانیم که سرریز جمعیت اینها بوده. حالا سایر حوزه‌های تمدنی و کشورهای دیگه که نتونستن چنین سرریز جمعیتی رو به جاهای دیگه منعکس و منتشر کنن، شما تصور کنید تمام فشار رو در داخل تحمل کردن. و اگر با یک فرد مثال بزنید، تصور کنید من مشکلات روحی داشته باشم، این مشکلات روحی رو جایی باشه برم تخلیه کنم، چه با عبادت، چه با گریه و زاری، چه در واقع با تفریح، چه با اینکه کسی باشه آدم بره باهاش درد دل کنه. یه آدمی رو فرض کنید اصلا زمینه نداشته باشه، یعنی فضای حیاتی برای روحی و روانش مهیا نباشه، هی داخل خودش بریزه، خب طبیعتا یا عقده‌ای میشه یا از درون میپاشه. وضعیت ملت هم به همین است. لذا یکی از دلایل رشد غرب مبتنی بر گزاره‌های علوم استراتژیک، اولا شناخت افراد این چنینی است که خالص نزدیک 200-300 نفر از افراد این گونه در تاریخ تمدن غرب وجود داره که اینها شاخص‌ترین هاشون هستن. دوم شناخت این نکته که ما روز اول بیرون ریختن غربی ها از خاک اروپا، که بسیار کوچک خاک اروپا، بیرون ریختنش یعنی کل اروپا رو شما جمع کنید، کل اروپا اندازه آسیای مرکزی نیست، یعنی آسیای مرکزی با کل اروپا برابری است. و شما میبینید این بیرون ریختن اینها از این فضا، اولا کل قاره آفریقا، بخش قابل توجهی از قاره آسیا و کشف قاره آمریکا رو در بر داشته و این پس از این کشف در اینجا جنگیدن تا تونستن هر کس یه سهمی رو برای خودش گرفت. هرچند اسپانیایی ها زودتر آمدن، اما بیشترین سود رو از این قاره انگلیسی ها بردن. امروز هم همچنان همون شرایط گذشته در اون منطقه حاکم. اگر شما مرزهای اون کشورهای مثلا مرز آمریکا رو که می‌بینید، یک خطکش گذاشتن، مرز کشیدن. شما مرزهای آمریکای جنوبی رو که ببینید، کشوری مثل برزیل که الان بالغ بر سال 70 میلیون جمعیت داره، تابع کشور 8 میلیون نفری پرتغال بوده و زبان امروز مردم برزیل زبان پرتغالی. اسپانیای امروز خیلی وضعیت اقتصادی و سیاسیش مناسب نیست، اما از نظر حوزه استعماری کارکرد فرهنگیش، کشور مکزیک امروز کاملا فرهنگ اسپانیایی داره، کشور نیکاراگوآ، کاستاریکا، پاناما، السالوادور، همین کشور آقای چاوز یعنی ونزوئلا، اکوادور، اوروگوئه، پاراگوئه، شیلی، بولیوی، اینها تمام متأثر از فرهنگ اسپانیا هستند، زبانشون زبان اسپانیاییه. در شمال این قاره هم که از مکزیک می‌گذریم، در واقع آمریکا زبانش انگلیسی است، در کانادا هم که انگلیسی ها و فرانسوی ها با هم رقابت دارن، هنوز تقریبا دو هفته گذشته بود که روزنامه ها و رادیو تلویزیون های فرانسوی زبان منطقه کبک در کانادا از مردم فرانسه و بلژیک خواستن که چون بلژیک هم زبانش فرانسه است که مهاجرت کنن به کشور کانادا تا ترکیب جمعیتی فرانسوی ها اونجا به هم بخوره و سهم بیشتری رو اینها ببرن. لذا عنایت داشته باشید بحث فضای حیاتی و تلاش هایی در عکس مسائل استراتژیک صورت میگیره این نکته رو ما بر بتابیم. بعضی از رشد اینها حاصل این هست، نگذاریم به حساب این که در واقع اینها در حوزه تفکر به این رشد رسیدن، تفکرشون اینها رو دست اینها رو باز گذاشت که به هر چپاولی میخوان رو بیارن، برعکس آنچه که اشاره کردم در ابتدای عرایضم. در حوزه فرهنگی ما اصلا همینطوری که پدر و مادر ما، والدین ما، اجداد ما به خودشون نمیدیدن که دست در جیب دیگری کنن، عمل حرامی انجام بدن، حق دیگری رو بخورن، درسته که دولت های استبدادی اینجا حاکم بود، اما این شرایط رو هم دولت ها به خودشون نمی دیدن که دست در واقع جهانگشایی بزنن. غیر از همون استثنایی که عرض کردم، یکی استثنای آقای نادر و یکی هم استثنای مقطعی از دولت قاجار. به هر جهت در طول نزدیک به 800 سال عمدتاً غیر از یکی دو مورد ایران موضعش موضع دفاعی بوده، یعنی همواره به ایران حمله شده، به خصوص در 30 سال گذشته که همیشه به ما حمله شده، هیچ وقت خود ما مهاجم نبودیم. اما اون تفکر این زمینه رو ایجاد کرد که آقا شما بایستی هجوم کنید و جای دیگر رو بگیرید. افراد این چنین رو فرستادن، یه جاهایی رو کشف کردن، خودتون مقایسه کنید بین کارکرد شخصیت ارسطو و افلاطون با کارکرد شخصیت واسکو دو گاما و کریستوف کلم، ببینید که کدوم یکی از اینها بیشتر تاثیرگذار بودن بر در واقع آنچه که امروز ما برای غرب هژمونی و استیلا طلبی غرب می‌دونیم. این برتری و تفوق رو یک مقایسه کنید تا به افراد لایق سوم برسید. این مسئله محقق شد، طبیعتاً این فرایند صورت گرفت و در کمتر از 150 سال اینها تونستن استثناءً غیر از آنچه که ما امروز روسیه مینامیم و بخشی از چین، تمام دنیا رو زیر چشم خودشون بگیرن، یعنی از جزایر ساحلی تا ژاپن تا کره تا کشور چین تا هند، اندونزی، و شاید باورتون نشه اندونزی 150 میلیونی امروز تابع قیومیت کشور هلند، کشور هلندی که امروز برتری شرایط رو داره، یا کنگو که بسیار کشور بزرگی تابع کشور بلژیک شده. یعنی هر کی از این حوزه تمدنی اومد بیرون ملت‌های بزرگی رو به استعمار خودش در آورد، زیر سلطه خودش در آورد. ایتالیا منطقه لیبی و در واقع شمال آفریقا رو استعمار کرد، فرانسه تا همین اواخر دهه 60 میلادی الجزایر رو در اختیار خودش داشت، و انگلیس هم که آمد از همین مصر شروع کرد و به سمت پایین آفریقا جنوبی هم که دیدید بحث آپارتایدی که متأثر از تفکر انگلیسی ها بود همین چند سال قبل بالاخره با پیروزی نلسون ماندلا رهایی پیدا کرد. لذا این حوزه تفکری، این اسم های زیبا، این دموکراسی، این لیبرالیسم، این سکولاریسم، این مفاهیم این چنینی، خروجیش اینه، خروجی این طرز تفکر و این نهله فکری این فضا رو ترسیم کرده. اگر این مقدمه رو کنار بگذاریم که بعدا ما بایستی تک تک این حوزه های استراتژیک رو مورد ارزیابی قرار بدیم در مباحث ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، اون چیزی که اهمیت داره سازوکار اون هژمونی، اون هژمونی رو سازوکارش رو باید بشناسیم. سه نوع هژمونی امروز به اصطلاح مشخص شده و فردی ها مبتنی بر این سه مدل عمل میکنن. این سه مدل رو من برمیشمارم دوستان، اگر احیانا تمام ذهنی داشتن با اینها و جوانبش رو ارزیابی کردن ارهام خاصی داشتن بپرسن، اما همه آنچه که امروز برتری و استیلای غرب نامیده میشه یا هست تمدن دیگه‌ای باید از این سه گزاره عبور کنه. گزاره اول در این حوزه بهش گفته میشه استعمار نو، استعمار کلاسیک، استعمار کهن. دومیش استعمار نو، استعمار جدید. ما در استعمار کهن هژمونی چه کار میکنه؟ عرض کردم بحث استیلا طلبی،
در اصطلاح طلبی چه اتفاق میفته؟ اسارت غیر.
هر طرف بر دیگری اصطلاح یافت، اون رو به اسارت گرفته. در این اسارت غیر طبیعتاً ماهیت اون اسارت باید روشن بشه. ما سه نوع اسارت داریم: اسارت کهن، اسارت سرزمینه. یعنی انگلیسی ها آمدن یه ملت کوچک، ملت عظیم هند رو به اسارت درآوردن، سرزمینشون رو گرفتن، تصرف کردن و خودشون حکومت دستشانده گذاشتن. اون حکومت رو بالا سرش وایستادن و تا 1949 یعنی تقریبا تا 50 سال پیش این کشور با این عظمتش در اختیار انگلیسی ها بود. کشور خود ما، کشورهای در واقع عربی، و بعدن که خواستن دارن اومدن تقسیم کردن، بین همه مرز کشیدن. مشکلات امروز بشری که امروز دارید میبینید، یکی از مشکلات کلیدیش مسئله مرزها. هیچ کدوم از این مرزها رو خود ملت‌ها نکشیدن. معروف در علوم ژئوپلیتیک بیش از 80% مرزهای جهان امروز رو انگلیسی‌ها کشیدن. مرز بین ما و عراق، مرز بین ما و ترکیه، مرز بین ما و کشورهای شمالی، مرز بین ما و افغانستان. اصلا افغانستان 90 سال پیش انگلیسی‌ها از ما جدا کردن. مرز بین ما و پاکستان، مرزهای هند، بنگلادش، مرزهای چین، مرزهای کشورهای عربی، مرزهای عربستان و عراق و تمام این مرزها رو انگلیسی‌ها کشیدن. توی آفریقا که شما برید، تمام مرزهای آفریقا رو انگلیسی‌ها تسخیر کردن. یه دکترینی دارن به نام تفرقه بیانداز و حکومت کن، و لذا عمدتاً مرزها رو از بین قومیت‌ها کشیدن، که این ریشه دکترین تفرقه بیانداز و حکومت کن در تفکر ماکیاولی، اون در واقع فیلسوف و سیاستمدار ایتالیایی، که اونجا وقتی این تفکر رو ارائه کرد که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اینها امروز چون اهدافی دارن برای اهدافشون این کارها رو صورت دادن. لذا بخشی از برتری تمدن غرب معلول این مرزکشی‌هایی که واقعا هیچ ملتی به اختیار خودش در تولید و ایجاد اون مرزها تأثیر نداشته و دخیل نبوده. اسارت سرزمین نمونه شد هند. کشور خودمون، همه کشورهایی که تاریخ استقلال دارن میگیم روز ملی فلان کشور، هر کشوری در روز ملیش از دست استعمار نجات پیدا کرده، اسارت سرزمینش عمدتاً رهایی پیدا کرده. در استعمار نو شرایط تفاوت کرد، اینا دیدن نمیشه که خودشون یک جا بمونن و توان بگذارن. بالاخره در استعمار کهن منابع اولیه رو خودشون استخراج میکردن، حضور داشتن، راه آهن رو در دنیا انگلیسی ها و آلمان ها بست دادن. دلشون هم برای هیچ کس نسوخته بود. تمام جا به جایی که برای راه آهن استفاده میکردن از راه آهن، برای این بود که در واقع نیرو بتونن منتقل کنن و متعاقبا منابع اون کشورها رو ببرن. راه آهنی که در خود ایران ایجاد شده، نگاه کنید از شمال ایران تا در واقع دروازه خرمشهر، عمدتاً برای این بوده که بتوانن منابع منتقل کنن. راه آهنی که شما میبینید از مصر به استانبول کشیده میشه که تلاش میکنن بیاد تا بغداد و برسه به بصره. راه آهنی که در هند ایجاد میکنن، راه آهن سراسری آفریقا، اینها همه برای انتقال منابعشون بوده. یعنی در واقع استعمار، خب کلمه استعمار به معنی عمرانی و آبادی، میگن ما برای آبادانی و آباد کردن یک جا حضور پیدا میکنید. خب اینجا در این هژمونی مرحله اول برتریشون برتری بر خود سرزمین بود. حالا در درون این سرزمین دولت و ملت رو هم در اسارت داشتن. اما اسارت مدل جدید اسارت دولت ها بود. این اسارت اسارت نظامی بود، اینجا اسارت سیاسی شد. در اسارت سیاسی ویژگی اساسی مسئله اینه که می‌رفتن دولت دست نشانده. خود دموکرات معاوی می‌گرفتن. بالاخره اینا شاگردان فکری آقای جان لاک هستند. لیبرال دموکراسی هم تفکر جان لاک است. بایستی می‌گفتن آقا ما ببینید اصلا نیستیم بالا سر شما، ما به شما ظلم نمی‌کنیم. یک دولت دست نشانده رو می‌ذاشتن. این دولت دست نشانده رو هنوز هم می‌بینید اکثر کشورهای طرفدار غرب و که غربش مشکلی باشون نداره، کشورهایی هم که در این حوزه‌اند.
دو مدل رو برمی‌تابه. مدل اولش که بیشتره، تفکری که بهش میگن گناهه یا نیستی. عموما اجازه میدن فرهنگ‌ها کودتا کنن. آمریکای لاتین نمونه پاره بشه. کلونیالیسم یا گرایش به این که سرهنگان اجازه بهشون داده بشه سرهنگان رو تربیت کنن، چون ارتش مدرن ارتشی که رولوشن غربی داره و در همه کشورهای استبداد زده هم اونی که از همه غربی تره در صورت ظاهر نظامی ها هستن، کاملا تحت تیوریت هستن. در کشوری مثل ترکیه هنوز کلونیالیسم حاکمیت داره، درسته کت شلوار دارن آقای در واقع کنعان اقرن، آقای بلند جدید، آقای سلیمان دمیرل، آقای ترگوت اوزال، اینا تمام جنرال های کت شلواری هست. نمونه یونیفرمیش این طرف کشور ما کیه؟ آقای پرویز مشرف. به سادگی آقای نواز شریفی که مردم رای داده بودن گوششو گرفت انداختش بیرون، چون آمریکا گفته بود و اونجا حاکم شد. کابینش هم همه نظامی. شما هر وقت توی تلویزیون کابینه صدام رو نشون میده، تلویزیون خودمون که کابینه خودمون رو نشون میده، میبینید مثلا رئیس جمهور ما همه نشستن، یه نظامی هم این گوشه نشسته وزیر دفاع. در اینکه اصلا وزیر دفاع توی کشور ما کاری به جنگ نداره، وزیر پشتیبانی نیروهای مسلح. ولی شما میبینید که کابینه صدام از این اول تا آخر همه یونیفرم پوشم، همه کلاه درز سرشون، از این کلاهای چرک، این کلاهای چرک یعنی نشان دهنده که این نیروهای تکبر هست، نیروهای حمله کننده هست. کسی که این کلاها رو سرش میذاره یعنی کارش خلافن نیست، جایی وای نمیذاره دفاع کنه، همیشه حالت تهاجمی داره. اینه که شما میبینید کابینه آقای پرویز مشرف لباس فور تنشون نیست، لباس اصطلاحا خاکی تنشونه، لباس کار نظامی. ولی کابینه آقای صدام کاملا نظامی تکبره، یعنی هنوز دو بار به این برابر حمله کرده شکست خورده، یه بار به ایران، یه بار به کویت. هنوز هم تو کابینه تفکرش اینه که همه راست بشنن. شما نگاه کنید از این بغل که دوربین فیلم برداری میکنه همه اولا همقدر هست، یعنی یه جوری اینا رو چیدن انگار تو سرباز خونن، وزرا رو به نسبت قدشون چیدن. جوری که شما نگاه میکنید از این طرف دوربین فیلم برداری میکنه اینا تو یک بعد همه نظامی میشینن، بعد همه کلاه درفت برشونه. این کلونیالیسم آنچه که شما در مصر میبینید کلونیالیسمه، یعنی همین آقای مبارک این یک نظامیه. محمد انور سادات که توسط شهید خالد اسلام قلی کشته شد یک نظامی بود، از نظامی بازمانده از دوران جمال عبدالناصر. جمال عبدالناصر هم نظامی بود و شما ببینید از ترور سادات تا الان یک تنه این آدم برای کشور داره حکومت میکنه. اصلا آمریکا نمیگه اونجا حکومت مثلا در واقع منتصب وجود داره. دعواش مثلا این بیانیه که هفته پیش علیه ما صادر کرد اینه که تو ایران یه اقلیت منتصبی، این دروغه که استعمال هفته استعمال شد بسه که ما روبروی این نمیستیم، یعنی ازش تبعیت نمی کنیم، این هژمونی، این استیلا طلبی رو بر نمیتابیم، صداش در اومده. اما آقای مبارک 23 سال یک سنه رومان یک نظامی داره حکومت میکنه، صدام داره حکومت میکنه، مشرف داره حکومت میکنه، تو ترکیه صورت ظاهرش میشه اینهای انتخابات برگزار میکنه. تقریبا عمده کشورهایی که هستن در آمریکای لاتین از دولت دستنشانده کلونیالیسم بهره میبرن. مدل دومش استفاده از روشنفکران، یعنی دولت دستنشانده ایجاد میکنن، اما این دولت دستنشانده رو نیروهای انتلکتوئل، اون عناصر که صاحب تفکر اصطلاحا روشن هستن، اینها اداره میکنن این کشورها رو. و شما میبینید مثلا واتسلاو هاول در دوران بلوک شرق، دوران زعامت سوسیالیسم بر شرق، مخالف بود، به چهره مخالف در کشورهای چک و اسلوواکی و کشورهای اسلام و لهستان و اینها محسوب میشد. اما بعد که فروپاشی اونجا صورت گرفت، این چهره مثل واتسلاو هاول رو سریع اونجا به ریاست جمهوری رسوندن. این که یک نیروهای این چنینی میان یک جای ظرفیت نظامیگری داره، باید این نظره باشه بزن که سر مردم مثل رضا شاه. وقتی قردی ها از اینجا رفتن بیرون، رضا شاه رو برای ما گذاشتن.
فرزندش یعنی محمد رضا تربیت شریعت نظامی بود در لوزان سوئیس که درس میخوند و بعد در سنت سنتر در انگلیس تحصیلاتش توی مدرسه نظامی بوده، یعنی کاملا تو درجه سپهبدی تو مدارس نظامی تربیت شده. اما بعضی ملت ها ظرفیت این ندارن که برای اینکه دیدگاه های دیگران یعنی مثلا از طرف این دولت به دست نشانده سیاست همونها اعمالش را. اما اینجا دیگه اسارت نظامی نیست، اسارت سیاسی. برای اسارت سیاسی دولت دست نشانده باید کار کنه، از روشن فکر را استفاده میکنن، مثل همین آقای واتسلاف هاور، یک روشن فکر اما استعمار این استعمار ما رو که اثرات سیاسی بود گزاره جدیدش استعمار نرد به این میگن استعمار سر به این میگن استعمار نمیستن به این میگن استعمار نرد استعمار نرد نه اثرات سرزمین اثرات نظامی نه اثرات سیاسی که اثرات فرهنگی در این گزاره غرب برای برتری، برای هژمونی، برای استیلای خودش از همون مفاد تفکرش بهره می‌گیره. تصور کنید خاک ما رو استعمار کنن، یعنی بیان بگیرن اینجا حضور داشته باشن، ما هم مخالف باشیم. می‌بینید اینا با جیپای نظامیشون رد میشن، دستشون تو جیبمونه، همه با تردید به اینا نگاه می‌کنید. دولت دست نشانده بگذارن، علی اون دولت دست نشانده هم قیام می‌کنید. کمان که مردم ما این کار رو کردن و خیلی از ملت ها این کار رو صورت دن. اما در اسارت فرهنگی فاصله 16 سانتیمتر فاصله دو تا گوش انسان ها تصرف میشه، افراد باورهاشون از دست میره. وقتی که من به عنوان یک شهروند این جامعه تفکرم و آرا و عقاید از شد آرا و عقاید اونها، نیاز نیست برای من دولت دست نشانده بگذارم، نیاز نیست سرزمین من رو تصرف کنن. من به سادگی، به همین نسبتی که کت شلوار میپوشم، به همین نسبت که علاوه بر اونها رو در میارم، این اونها آداب و معاشرت دارم، به همون نسبت هم در باورهام اونها رو میپذیرم، اونها برای من دشمن نیستن. لذا این بخش رو، یک گزارش رو بهش میگن فرایند الیناسیون، یعنی این که افراد الینه میشن چه اتفاق میفته؟ از خودشون، از هویت خودشون دور میشن. میگه مثلا این که طرف راه رفتن خودش رو رها میکنه که دنبال راه رفتن چپ رو یاد بگیره، مثلا ما ترک میکنیم خودمون رو به هیبت و به صورت ظاهر و به اعمال و رفتار اونها در بیاریم. صورت کلی بحث اثرات فرهنگی یک بخشش ادینه شدن منفعلانه، یک بخشش هم منفعلانه نیست، کاملا فعالانه از روی آگاهی ما پذیرفتیم که به اون اثارت در بیاییم. در هژمونی پیشرفته‌ای که غرب دنبال میکنه دنبال اینه، هلیناسیون مال مقطع قبلی بود، الان هنچه که به سرعت باش دارین در حال پیشرفت هست در دنیا اینه. در مدل استعمار نو یعنی اثارت سیاسی قوانینی در دنیا تغییر میکنن که هیچ کشوری خارج از اون قوانین نتونه عمل کنه. نمونه این قوانین چیست؟ در یو سازمان تجارت جهانی، در قوانین تجارت جهانی کاری میکنن که هیچ کس از شما چیزی نخره، هیچ کس به شما چیزی نده، مجبور باشید تو این فرایند بیاد، چون اونها کالا رو مرغوب‌تر تولید میکنن. منابع اولیه رو نفت رو ببینیم، اینقدر قیمت نفت ارزانه که اگر همین نفت رو ببینن آقا برید از تو خلیج فارس آب پر کنید برید تهران به این قیمت بفروشید نمیخرید. ولی میبینید نفت رو مفت از چنگ ملت‌ها در میارن، منابع رو مفت از چنگ ملت‌ها در میارن. ولی با همین قوانین WTO هر ملتی که میپیونده یه مصیبت داره، هر کس نپیونده یه مصیبت. پس استعمار سیاسی رو با قوانین بین المللی، یه چیزی درست کردن به نام سازمان ملل، حق داده تو دارم اونجا اجازه نمیدن کسی تکون بخوره و شما میبینید که حرف هیچ کس به جایی نمیرسه در این فرایند در واقع سلطه و هژمونی جهانی. اما دنبال اینن اگر به اینجا رسیدن حرفی که خودشون با سختی باید بزنن، با توپ و تانک باید بزنن، این افراد سر کلاس ها، سر روزنامه ها، روی معابر خواهند زد. این هم چیزی که حالا بعضا ازش به تهاجم فرهنگی نام برده میشه، شبیخون فرهنگی. یعنی ما وقتی میگیم یه ملت یه در استعمار کهن شبیخون نظامی کرد، اسارت نظامی ایجاد میکنه، سرزمین رو اسارت میگیره. شما دیدید عراق وقتی آمد، حالا یه خطی میکشیم تو تاریخ جنگمون، میگیم مثلا عراق تا اینجاها رو گرفته، خرمشهر رو گرفته بود، معلومه تا کجای سرزمین ما به اسارت گرفته شده بود. لذا وقتی سالگرد مثلا سوم خرداد میرسه، میگیم این سالگرد آزادی خرمشهر، تونستیم از خرمشهر بیرونشون کنیم ببریمشون سر مرز. اما وقتی در 22 بهمن میان جشن پیروزی میگیریم، میگیم آقا دولت دست نشانده رو بیرون کردیم، اسارت سیاسی از دست رفته. اما این مسئله اصلا قابل تبیینه، دو دو تا چهار تا در واقع کمی نیست، معلوم نیست من که اینجا ایستادم این حرفا رو میزنم تا کجاها باورهای من چه ادینه شده باشه، چه آگاهانه ادینه. یعنی اینی که گفتم خود شلوار بپوشم، شما من مثلا بپرسید شما چرا خود شلوار میپوشید، من میگم مگه اشکال داره؟ اصلا فکر نمی کنیم اشکال داره، چون من ادینه شدم در برابر لباس غریب. یعنی اگر فردا مدل کد مثلا یقه بلند مد بشه دوباره اونو میپوشم، پس فردا اگر مثلا مدل کد یقه کوتاه مد شد، فرنچ مد شد، بقل مد شد، اون کد رو میپوشم، مگه اشکال داره؟ من ادینه شدم، یعنی اصلا پذیرفتم. در بخش آگاهانشم اینه که من تلاش میکنم و بعد از اون باورها برسم، عنایت دارید؟ لذا معلوم نیست تا کجاها تصرف شده، یعنی باورهای من تا کجاها به اسارت گرفته شده. این نکته مهم نیست که بهش میگن استعمار نرم، مثل استعمار نیمه سخت و استعمار سخت قابل تبیین و تدقیق نیست. در استعمار نرم در اینجا منابع رو راه آهن میزنن، وای میستن بالا سر منابع. اگر در فیلم های قدیمی ببینید یا در کتاب های قدیمی اینها بخونید، میبینید اینا وای میستادن، انگلیسی ها، فرانسوی ها، آمریکایی ها وای میستادن بالا سر معادن منابع. از این افراد میخواستن که این کالا رو اون منابع برایشون تولید کنن و صادر کنن از طریق راه آهنی که میکشیدن. اما در استعمار نو قوانین ایجاد میکنن، شما رو کانالیزه میکنن، مجبور بشید منابعتون رو بفرستید. در اینجا کاری میکنن که اگر قوانین هم نبود طرف له له بزند که مثلا این موارد اونجا منتقل کنه. در اینجا افراد تربیت میکردن، این موقع هم اشتباه میکردن، مثلا نهرو و گاندی اونجا تربیت شدن، بعد طریق خود غرب برخواستن. اما عمده افراد اونجا تربیت میشنن که این کار انجام بدن. اینجا نیاز به اون تربیت هم دیگه نداره، چون این افراد از اینجا هم که تربیت بشن خودشون میرن. یعنی تو وقت فرار مغزها شما میبینید بخش بود انگیزه ایجاد میکنن، شرایط ایجاد میکنن که هر ملتی بهترین هاش بیاد. دیگه اینجا اسارت سرزمین و ربودن منابع نیست، اینجا ربودن بهترین عناصر فکری و ملت هست. حالا دو تا حالت داره. حالت اول اینکه کسی واقعا آگاهانه پذیرفته میره اونجا، جذبش میکنن و برای اونها عمل میکنه. مثلا ما پزشک جراح بیماری نقرس داریم، این به چه درد ایرانی ها میخوره؟ به دلیل اینکه در ایران کسی اینقدر گوشت مصرف نمیکنه که این بیماری رو بگیره، بسیار بسیار معدودن کسی که در ایران بیماری نقرس میگیرن. اما میبینید این بیماری یک فرد ایرانی با بالاترین ضریب هوشی میره تو قصد میشه متخصص بیماری نقرس، این به درد ملت خودش نخواهد خورد. ناسا عمده ایرانی که اونجا هستن به عنوان کارگر فنی دارن کار میکنن، یعنی یک ایرانی با درجه پی اچ دی در فیزیک مثلا در فیزیک یا در فیزیک اتمی توی ناسا کار میکرد، استاد ارشد بیوشیمی اینجا. گفتم خب چه خبر ناسا؟ گفت هیچ، افغانی ها رو اینجا میبینید؟ گفتم باید. گفت مردم ما از افغانی ها استفاده میکنن برای ساختمان، کار ساختمانی. شاید این افغانی ها استعدادهای خیلی بالاتر از این کار هم باشه، از ما هم با درجه پی اچ دی اونجا به عنوان کارگر فنی استفاده میکنن. اسمش اینه که ما در ناسا کار میکنیم. در واقع اینجا منابع رو میبرن، اینجا منابع رو با دست خود این آهاد میبرن، دولت دست نشانده. اینجا اصلا منابع اصلی یعنی منابع انسانی به درد بخور رو میبرن و ملتی که منابع به درد بخور نداشت مجبوره، یعنی اینجا منابع اصلی انسانی نبود، منابع فکری، مجبورید به قوانین اونها تن در بدید و لذا اسارت اول هم محقق میشه.